ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. فروش ارز مسافرتی در بانک‌های ایران به قیمت بازار آزاد از سر گرفته شد. سپاه پاسداران انجام حملات موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان ایران را تایید کرد. و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار تعیین تکلیف فعالان محیط زیستی بازداشتی شد. بانک ملی ایران روز یکشنبه از فروش دوباره ارز مسافرتی به متقاضیان خبر داد. به دنبال اجرای سیاست‌های تازه ارزی دولت از ماه گذشته، فروش ارز مسافرتی به صرافی‌ها واگذار شده بود، اما روز یکشنبه بانک ملی خبر داد که چند شعبه این بانک پرداخت ارز مسافرتی را مطابق شرایط گذشته اما به قیمت بازار آزاد از سر گرفتند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این بانک روز یکشنبه هر یورو را به قیمت 14800 تومان به متقاضیان ارز مسافرتی فروخته است. گزارش از بازار آزاد ارز ایران هم از کاهش نسبی قیمت‌ها نسبت به چند روز گذشته حکایت می‌کند. خبرگزاری تسنیم قیمت دلار آمریکا را 12700 تومان گزارش کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با تایید حمله موشکی به مقرهای دو شاخه حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق نسبت به انجام حملات مشابه به مخالفان جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. سپاه در این بیانیه که روز یکشنبه منتشر شد گفته است که با 7 فروند موشک زمین به زمین کوتاه‌برد جلسه سرانه یکی از گروه‌های مخالف و محلی که از آن به عنوان مرکز آموزش تروریست‌های وابسته نام برده شده هدف قرار داده است. به نوشته این بیانیه، در اثر این حمله 10 نفر از سران و عناصر این گروه کشته و زخمی شدند. حزب دموکرات کردستان از کشته شدن 15 نفر از جمله برخی اعضای دفتر مرکزی این حزب در این حملات خبر داده بود. انجام این حملات با محکومیت دولت اقلیم کردستان عراق مواجه شده. روز یکشنبه همچنین 5 حزب کرد هم با صدور بیانیه ضمن محکومیت این حمله خواستار واکنش به این اقدام شدند. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران خواستار تعیین تکلیف وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشتی شد. آقای کلانتری روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: ما نمیگوییم که این افراد را آزاد یا اعدام کنند، بلکه خواستار تعیین تکلیف آنها هستیم. 8 نفر از فعالان محیط زیست از بهمن سال 96 در بند 2 الف سپاه پاسداران زندانی هستند. کاووس سید امامی استاد دانشگاه هم همراه این 8 نفر بازداشت شده بود که در 21 بهمن پارسال به خانواده او اطلاع داده شد که در زندان خودکشی کرده است. خانواده آقای سید امامی خواستار تحقیقات مستقل درباره مرگ او هستند. حفاظت اطلاعات سپاه اتهام این افراد را جاسوسی اعلام کرده، اما عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید که بنا به اعلام وزارت اطلاعات مدرکی درباره جاسوسی این افراد وجود ندارد. وکیل مردی که هفته گذشته مقابل ساختمان شهرداری تهران خودسوزی کرده بود، از درگذشته او بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی خبر داد. خبرگزاری ایلنا از قول این وکیل که به نام هلالی معرفی شده گفته که فرد خودسوزی کرده صبح روز یکشنبه در بیمارستان مطهری تهران درگذشته است. حمیدرضا چوبینه مدیر عامل شرکت شهر سالم وابسته به شهرداری هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم مرگ این فرد را تایید کرده است. روز سه‌شنبه هفته گذشته مردی 45 ساله که فرزندش را هم همراه داشت خودش را در مقابل ساختمان شهرداری تهران به آتش کشید. نام او هنوز اعلام نشده است. خبرگزاری ایرنا علت اقدام این فرد را اعتراض به پلم کردن مغازه‌اش اعلام کرده بود. اگرچه برخی از نمایندگان مجلس نطق 2 نماینده اصلاح طلب مجلس را ساختار شکنانه توصیف می کنند، اما رئیس فراکسیون امید مجلس در حمایت از نمایندگان فراکسیونی خود می گوید که منتقدان این 2 نماینده ادبیات کوچه بازاری دارند. در مقابل یک نماینده تندروی مجلس گفته که همه نمایندگانی که چنین نطقی می کنند به زودی به گفته او ضربه کاری خواهند خورد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
با گذشت چند روز از نطق پرحاشیه پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری در مجلس شورای اسلامی، جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس مدعی شد نطق این 2 نماینده کپی برداری از متون تهیه شده توسط به گفتی او اتاق فکر استکبار جهانی است. جواد کریمی قدوسی با اشاره به نام این دو نماینده مجلس و چند تن از اعضای فراکسیون امید مجلس مدعی شد نطخ آنان توسط اتاق فکر دشمن طراحی می شود و با تهدید ضمنی گفت اشراف اطلاعاتی خوبی بر روی این افراد وجود دارد و به گفته او همه آنها به زودی ضربه کاری نیز خواهند خورد. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این صرفا یه تهدیده، ولی خب تهدیدی که زمینه عملی شدن هم داره. علتش هم اینه، با محروم کردن این دو نماینده میخوان موجی مثل موج مجلس ششم لاغل میسید نماینده ها ایجاد نشه. خلاصه اینا سخنان بخش زیادی از مردم زدن این دو نماینده. خلاصه جرأت کردن در این مجلس حرف زدن وظیفه همه فراکسیون امیده، نه که دو نفر بیفتن جلو و این سخنان بگن. و این حرفا اتاق فکر دشمنان نیست، خواسته بخش زیادی از مردم ایرانه، تازه بخشی از خواسته مردم ایرانه. منتهی آقای کریمی قدوسی به تندروترین جناح‌های حاکمیت وابسته است و جز طعن و زدن و متهم کردن به چیزی نمی‌اندیشه.
پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری، دو عضو فراکسیون امید مجلس، در نوت‌های میان دستور خود در روز سه‌شنبه 13 شهریور ماه شدیداً از عملکرد نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و وضعیت کشور انتقاد کرده بودند. پروانه سلحشوری در این نوت گفت با بسته نگه داشتن دهان منتقدان اثری از جمهوریت باقی نمانده است. صدای پروانه سلحشوری:
نهادهای نظامی به پادگان‌ها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازند تا اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد. آزادی زندانیان سیاسی و عفو آنها و اعلام عفو عمومی برای بازگشت هموطنان. مسئولیت پذیری تمامی ارکان نظام. حل مشکل جدی نظارت استثنایی شورای نگهبان. تغییر زنان به عنوان
غلامرضا حیدری، دیگر عضو فراکسیون امید مجلس، هم در نطق خود خواستار مراجعه به آراء عمومی برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی شد. صدای بخشی از نطق غلامرضا حیدری:
وضعیت معیشتی مردم هر روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. متأسفانه جمهوری اسلامی گویا از ابتدای انقلاب با نگاهی منفی با دنیا مواجه گردید. این نگاه منفی چه در روابط داخلی و چه در روابط خارجی موجب ایجاد تنش و روابطی حسب‌گرایانه گردید. سفارت امریکا را اشغال کردیم که نقطه آغازینی برای شروع تحریم و جنگ شد. هنوز جوهر برجام خشک نشده بود موشک هوا کردیم که بهانه‌ای برای تشدید تنش آفرینی ها گردید. مگر ما قیم دنیا هستیم که میخواهیم بینی همه را به خاک بمالیم؟ باید واقع بین باشیم.
به دنبال این دو نطق، 40 نماینده اصولگرای مجلس به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردند که نطق پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری خلاف واقع و موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام بوده است. هرچند محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، در توییتر خود با دفاع از این دو نماینده مجلس نوشت افراد و رسانه‌هایی که مدعی انقلابیگری و ارزشمداری هستند برای مخالفت با اظهارات یک مسئول و یا یک نماینده مردم متوسل به ادبیات ضد ارزشی و کوچه بازاری می‌شوند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین:
بر اساس قانون اساسی، آیین‌نامه مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، نمایندگان در بیان وظایف نمایندگی خودشون آزاد هستند. از جمله نطق هم شامل این موضوع میشه. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم تاکید شده که کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی مجلس از جمله اظهار نظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و همینطور دیگر سخنانی که نمایندگان در صحن علنی درباره تحقیق تفحص سوال از وزرا یا موضوعات مشابه بیان میکنن شامل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نمیشه و نمایندگان در این گونه امور آزاد هستند.
در روزهای گذشته بجز نمایندگان اصولگرا که نطق پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری را ساختار شکنانه خواندند، روزنامه کیهان هم با تعابیر تند نوشت این دو نماینده مجلس از دهانشان لجن بیرون آمد و اگر صنایع موشکی نبود اینها به عنوان برده به شیوخ عیاش آل سعود فروخته می شدند. در مقابل پروانه سلحشوری گفته است اگر قرار است یک نماینده مجلس با نطقی که به گفته او درد دل مردم است رد صلاحیت شود، بهتر است که رد صلاحیت شود، چون آن مجلس جایی نیست که نمایندگان واقعی مردم حضور داشته باشند.
گزارشی بوده از وحید پوراستاد. فراموش نکنید که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بذارید. @فرداگرام آدرس ماست در تلگرام که آدرس شناسیه که میتونید در تلگرام به اون پیام بفرستید و همچنین تلفن 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده رو با هم میشنویم و بعد ادامه گزارش ها رو از رادیو فردا خواهیم شنید.
یه آقای اومد تو رادیو فردا گفت مردم برای ماشین هجوم آوردن و فلان. بابا یه بنده خدایی میخواد ماشین بخری، شما راه دومش هم بگو، بگو آقا این کاری که اینا میگن نکن، این کارو بکن. مردم چاره ای نره، یه پولی دستش میخواد بیانه بده، بلکه یه ماشین میگیره بزنه بچش بره بیرون، راه دومی دیگه وجود نداره.
اینا تورم رو به وجود آوردن، سر مردم به مایحتاج روزانه شون رو گرم میکنن، از این ور میرن برای مجمع سالانه سازمان ملل، در صورتی که دارن میرن باجشون رو بدن، صحبتشون رو بدن که وقت بگیره برای خودش حکومت. واقعا مردم تو چه فکری هن؟
سلام عزیز هموطن، شما که میفرمایید برای خرید دلار برای پدر بزرگوارتون برای عزیمت به اسرائیل در سال 52 هفتمان خریدین، به اطلاعتون میرسونم که اون موقع دلار 82 ریال بوده. عزیزم یکم تحقیق کن بعد بگو.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یکی از قدیمی ترین ایرانشناسان دنیا درگذشت. زبانشناس، ایرانشناس و مترجم فرانسوی که همه زندگیش را صرف کار و تحقیق درباره فرهنگ و ادبیات کهن ایران کرده بود. بیشتر بشنویم از آزاده یعصدی.
ژیل بر لازار، زبانشناس و ایرانشناس نامدار فرانسوی که عمرش را صرف پژوهش درباره زبان فارسی و فرهنگ ایرانی کرده بود، در سن 98 سالگی درگذشت. زندگی او در هفته‌ای که بسیاری از ایران دوستان هم نسلش مثل احسان یارشاطر و لیلی آهی از دنیا رفته بودند، به پایان رسید. هم نسلانی که برای ادبیات و تاریخ ایران تا آخرین روزهای زندگیشان ایستادگی و تولید داشتند.
عمر خیام 1048-1131.
ژیلبر لازار در حالی از دنیا رفت که ترجمه فرانسوی برگزیده رباعیات خیام و گزیده هایی از غزل های حافظ را به نام خودش ثبت کرده بود.
On me fit le visage avenant, la joue pleine, teint de tulipe.
خیام و رباعیاتش پیشتر با ترجمه ادوارد فیتز جیرالد در سال 1859 میلادی به دنیا شناخته شده بود. اما ژیلبر لازار زبان کهن‌ترین متون نثر فارسی، دستور زبان فارسی معاصر، فرهنگ فارسی فرانسه، شکل‌گیری زبان فارسی، اشعار پراکنده قدیمی‌ترین شعرای فارسی زبان از حنظله بادقیسی تا دقیقی و بررسی وزن شعر ایرانی را هم در کارنامه‌اش دارد. ژیلبر لازار تحصیلاتش را در سال 1948 میلادی در مؤسسه ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی تکمیل کرد و 10 سال بعد استاد زبان فارسی در دانشگاه اکول نورمال سوپریور پاریس بود. آقای لازار که بارها به ایران سفر کرده بود، رساله دوره دکتراش را درباره شکل‌گیری زبان فارسی نوشت. او از سال 1969 به مدت 12 سال در دانشگاه پاریس تدریس می‌کرد و مدتی هم مدیر گروه شرق‌شناسی و مؤسسه مطالعات ایرانی در این دانشگاه بود. این ایرانشناس فرانسوی به دلیل پژوهش‌های خود در زمینه فرهنگ و زبان فارسی در زمستان سال 95 به عضویت افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد. آقای لازار تمام جوانی و میانسالی و کهنسالیش را به زبان فارسی و ایرانشناسی اختصاص داد و برخی از دانشجویان ایرانیش مثل علی شریعتی، نویسنده و پژوهشگر دینی، همیشه به شاگردی او میبالیدند. اما از معدود زمانهایی که نام او در رسانه ها مطرح شد، سال گذشته بود، وقتی بنیاد دکتر ایرج افشار، ایرانشناس و پژوهشگر تاریخ و ادبیات ایران، 24مین جایزه خود را به ژیلبر لازار اهدا کرد.
گزارشی بود از آزاده یعصدی از درگذشت ژیلبر لازار، یکی از قدیمی ترین ایرانشناسان دنیا که به تازگی درگذشته. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. نظرات و پیشنهادات و انتقادات یا مشاهدات خودتون رو با شناسه @fardagram در تلگرام با ما در میون بگذارید. بخش بعدی خبرها که خلاصه آخرین خبرهاست 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.